بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عدد سلام علیکم. بحثمون درباره فصل خلافت حقیقت محمدیه بود. در این باره یه تنبیهی میرسن، چون در متن اشاره کرده بودن به این که صورت بهشت و جهنم و حشر و نشر رو در قیام الساعه تجلی پیدا میکنه. در این تنبیه اشاره ای دارند، یه تعبیر عرفانی در رابطه با بهشت و جهنم دارند و در رابطه با قیامت مطالب جالبی دارد و در نگاه عرفا تبیینی از بهشت و جهنم و قیامت ارائه میده. در نگاه عرفا بهشت و جهنم 5 مظهر داره، یکی در مقام واحدیت، یکی در مقام عقول، یکی در مقام نفوس، یکی در دنیا و یکی هم در وجود انسان.
هم
بهشت هم جهنم. هم بهشت هم جهنم. باب این که گفته بشه، چون با توجه به اینکه خیلی هم در متن توضیح داده نشده از بیرون یه اشاره‌ای بکنیم، بهشت و جهنم در مقام واحدیت عین ثابت هستند، عین ثابت اسم رحمان بهشت، عین ثابت اسم منتقم جهنم. لذا بهشت حقیقی رحمت خداست و جهنم حقیقی غضب خدا، یا به تعبیر بهتر بهشت حقیقی اسم رحمت و نار حقیقی اسم غضب.
رحمان
بود. وجود اینها طبیعتاً در مقام واحدیت وجودشون به وجود اسماءه، به خاطر اینکه عیان ثابته دارای وجود علاهده مستقلی نیستند. در رابطه با عیان ثابته اشاره کردیم که عیان ثابته حد اسماء هست، لذا اسماء که در عالم واحدیت موجودند عین ثابتشون هم به وجود اونها موجود میشه. در نتیجه بهشت و جهنم در مقام واحدیت ایجاد نمیشن، در مقام واحدیت موجودن به وجود اسماء. مظهر دوم بهشت و جهنم، یا به تعبیر دیگری مظهر اول، چون عین ثابت تازه خودش اولین مظهرش بعد از خودش به وجود میاد، یا باز به تعبیر دیگری مظهر خارجیه اسم رحمان در عالم عقول، عبارت است از عقلهایی که در اونجا مظهریت نسبت به این اسماء پیدا میکنند. در عالم عقل البته عذاب نیست و اونجا عدم الوصول به درجه یا همون حسرتی که پدید میاد، کسانی که لیاقت رسیدن به مرتبه بالاتری در رده عقول رو دارن و نمیرسند، خود این عدم وصول به مرحله ای اون میشه جهنم و عدم سعادته. چون در عالم عقول شما با عذاب مواجه نیستید، اونجا همش تجلیه، هر درجه بالاتری که پدید میاد اونجا بهشته و چون پایین نسبت به بالا دسترسی پیدا نمی کنه و می توانسته این لیاقت رو داشته، این هم میشه جهنم. به این میگن بهشت و جنت، بهشت و نار روحانی یا عقلانی. به نوعی خب اون ردهی که میرسه من حیث و ردهی که وجود داره، یعنی از این جهت در این رده است و در این بهشته لذت، اما از اون جهت که در این رده نیست در آتش، به نوعی به این هست، نه از اون جهت که در این رده هست بهشت. بهشت و جنت بعدی بهشت و جنت برزخی است. بهشت و جنت برزخی، البته عذاب در بهشت و جنت برزخی بیش از عذاب دنیوی است، چون آتش در اونجا با کمالات خودش می سوزونه، عمیق‌تره، اثراتش بسیار شدیدتره. اینو اشاره بکنیم که البته در عالم عقول اونجا آتش نیست، اما کمالات آتش هست. اما در بهشت و جنت نفسانی یا به تعبیر مثالی، در اینجا آتش هست اما آتش مثالی است. چون آتش مثالی است عذابش هم عمیقه تره. بذار همون اینه که هر لحظه طرف میگه که یا لیتنی کنت و ترابا. و از اون بر البته نعم هم چون نعم مثالی است حد نداره. نعمتهاش از نعمتهای مادی به مراتب عمیق‌تر و لذیذتره. نه نه نه، عالم مثال، عالم مثال، مثال منقطع، یعنی رفتن به سیر از ماده منفک میشه، وارد قوس صعودش میشه. بهشت مثالی البته تعبیر ازش میکنه، برزخ هم هست، چون گفتیم عالم زر و عالم برزخ قوس صعود و قوس نزول یک عالم مثال هست. چهارمینش بهشت دنیاویست، همین دنیاست، که البته در همین دنیا روایت داریم که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر که عکس عمل میکنه، یعنی دنیا بهشت کافره و زندان یا عذاب یا آتش یا جهنم برای مؤمنه. این البته به این نیست که خب این نعمی که در دنیا دستش چیه، نفس دور بودن، یعنی اگه توجه به این بکنه که دور از مقام وحدته، دور از مقام اتصاله، چه پیشینهی داشته و چه آیندهی و الان در این قفس اسیره، خودش میشه عذاب. یعنی شما مثل اینکه یک نفری رو از خونه و زندگیش ببرید، بهترین باغ هم در اختیارش بذارید، طرف وقتی دلش تو خونه زندگی خودشه، این اینجا براش میشه عذاب. یه مدتی که بیشتر میمونه، هر چه نعم بیشترم باشه، باز هم این دل جای دیگریست. بهشت زمینی رو هم اگر درست بکنید، چون مؤمن نگاهش به مقام وحدته، از وحدت اومده به وحدت باید بره، این حضورش در این مقام کسرت براش عذابه، لذا هر لحظه میخواد از این مقام کسرت تن ببره، رها بکنه بره. بهشت مؤمن به این لسان در این دنیا به این تعبیری که اینها میکنن نداره. چهارمین بهشت و جنت، بهشت و جنت در وجود خود انسانه. پنجمیش وجود و بهشت و جنت در وجود خود انسانه. انسان اگه خاطرتون باشه هفت مرتبه که براش برشمرد، که از طبع شروع میشد و بعد نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، این مراتب طبعش که خب همین ماده است. نفس آدمی جهنم آدمی است، مقام نفس. چرا؟ چون توجه به جزئیات داره. وقتی توجه به جزئیات داره، جزئی اون عامل حرکت در شهواته. لذا توجه به جزئیات خودش میل به سمت جهنم دنیا، جهنم وجودی انسانه. لذا عرفا میگن انسانی که در مقام نفسه در جهنم. طبع و نفس اگه به درجه نفس رسید، این در جهنم وجود داره. اما اگر از این صعود پیدا کرد به مرتبه قلب رسید که مدرک تفصیلی کلیاته، و بعد به مرحله روح رسید که مدرک اجمالی تفصیلاته، عقل بهشتشه. چرا؟ چون اون رو میکشونه به عالم عقول، به عالم کلیات، از جزئی خارج میشه به کلیات میره. دقت کنیم همه اینها هم مظاهر همون عین ثابتی هستند که در عالم واحدیت هست. این ما حسن بحثی است که داشتن عبارت رو ببینید تا بعد ببینید.
همه چیز یک تعمیلی نشون نمیده که عذابی و یک خلاف امری چیزی هست، فقط دارتون بحث میکنه چیزی که ممکنه
تنظیر عرفاست. اصلا نگاه کنید فضاتون رو از فضا بیایید بیرون، این چارچوبه ایست که ایناست. چرا؟ اون وقت همه تابعه اونه. کسی که وارد بهشت و جنت برزخی میشه چرا عذاب میشه؟ چون در دنیا بد کرد. چرا ثواب میبینه؟ اون که در این دنیاست که اساساً برمیگرده به این که این بهشت و جنت دنیا تابع رفتار شما نیست. اون چیزی که تابع رفتار شماست بهشت و جنت برزخی و بهشت و جنت عقلانیست. اینو بهش میگه بهشت و جنت، اما ربطی به اون چیزی که شما در کلام اسلام میبینید نداره. اون در حتی در بحث وجود خود انسانم بهشت و جنتش ربطی نداره. کسی که در مرحله نفسه 99%، باید دیگه همه شما در درون خودتون در جهنم به سر میبرید، نمیبینید. باید اگه میخواید در همین وجود خودتون به بهشت وارد بشید، وارد بشید. بهشت هر مرتبه تابعی از رفتارهای خود همون مرتبه است. اونی که فقط هست اینه که بهشت و جنت برزخی است، جنت و نار برزخی است که تابعی است از اون گناه ها و تخلف از شریعت.
این مراتب مختلف اینا
مراتب مختلفی یک ظهورن
یا نه؟
هر اون قبلا گفتیم که اسم در هر مرتبه ظهوری متناسب با صفات اون مرتبه دار. تنبیه لابد ان تعلم حالا چون فرمایش امیرالمومنین نمیخوایم راجع بهش سفر بزنیم، که این که میگه اونها و بهش رو میبینن، اون به همه مراتبش میتونه باشه. یعنی به این که اصلا به واحدیت هم توجه دارن، میتونه مرتبه عقولش بشه، به همش بشه. لابد در تعلم تنبیه ان للجنت و النار مظاهری است، مظاهر فی عالم فی جمیع العوالم، از لا شک ان لهما اعیانا فی الحضرت العلمیه، همه اونها در حضرت علمیه بودند، اعیان دارند. چرا؟ چون همه موجودات اعیان دارند. هیچ موجودی در عالم نیست که این ثابت نداشته باشه. وقد اخبر الله تعالی ان اخراج حضرت علمیه، این مقام واحدیت دیگه، این ثابت میشه به اولین مذهب، و اولین نمونش هم همون خروج آدم و حوا از اونجاست. اینا همه همونجا بودن. این که میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، اگر به عنایت ملکش توجه نکنیم، اون فردوس برینش همین فردوس برین مقام واحدیت، اونجا بود، همه اونجا بودن. وقد اخبر الله عن اخراج آدم و حوا من الجنه، یعنی شروع قوس نزول کردن، همه در اونجا بودن، تحت تربیت اسم رحمان بودن، تحت این ثابت اسم رحمان بودن، بعد از اونجا وارد قوس نزول شدن، یعنی اخراج من الجنه. من الجنت چی؟ من الجنت مقام واحدیت. این پس یک. یا این بگیم که لا شک ان الله ما اعیانا فی الحضرت العلمیه، یک آدم و حوا من الجنه رو این جنت و جنت عقول بدونیم. چرا؟ با توجه به همین شعر مولانا که گفتیم من ملک بودم، ملک یعنی ملائکه، ملائکه یعنی چی؟ یعنی عقول. شعر حافظه آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، آدم ما رو وارد این مسیر کرد. فلعا از باب فای تفریح میگم اینجا، خداوند گفته که اینها در جنت عقلانی بودند. فلها پس براشون یک وجودی در عالم روحانی بوده، یعنی در عالم عقول بودند. اینم دو، عالم این وجود روحانیش کجاست؟ قبل وجودها فی عالم جسمانی، قبل از این که آدم و حوا به عالم جسم بیان در عالم عقول بودند. کجا بوده؟ اونجا اسمش جنت بوده. شاهدش اینجاست که اسم او رو گذاشت خوده شاره، اسم او رو گذاشتی گذاشت بهشت. معلوم همون چیز که در عالم عقوله بهشت. و کذالک ایزن وجودون، کذالک لناره ایزن وجودون فی، یعنی فی عالم روحانی. آتش و جهنم هم در عالم روحانی اونجا داره. آیا آتش در حضرت علمیه این ثابت داره؟ میگه بله، لانه اون مثال، به خاطر اینکه این آتشی که در عالم روحانیست مثالیست لما فی الحضرت العلمیه. از بیرون گفتم این ثابت اسم رحمان بهشت عالم واحدیت، این ثابت اسم منتقم بهشت جهنم عالم واحدیت. بعد توضیح میده بر این که ما روایات زیادی داریم بر این که در عالم غیر ماده خودمون هم بهشت جنت داریم. و فی الاحادیث صحیح ما یدل علی وجوده ما، یعنی وجود بهشت جنت فیه، یعنی در عالم روحانی، اکثر من ان تحصا. نقطه سرخ. اینم دوتا. سومین مسئلهش اون که در دار دنیاست، یعنی تا حالا سه تا شما در حد سه تاش رو خوندیم توی بیانی که گفتن، اون اعیان ثابتش رو گفتن، عالم روحانیش رو گفتن، در عالم مثالش هم در ضمن عبارتش بود که از بیرون توضیح دادیم. اما وقت و اسفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجوده ما، یعنی وجود جنت و نار رو در دار دنیا هم به قول یاد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب عالم برزخ رو کجا گفتن؟ بالا. در یه عبارت پیچیده ای ممکن بود، البته بهتر اینه که بگیم بالا، اون که گفتیم اشتباه کردیم، بالا عالم روحانی رو فقط، یعنی در حقیقت عقول رو گفتن. تا حالا این ثابت رو گفتن، عقول رو گفتن، عالم مادر هم گفتن، برزخ کما اسبت فی عالم البرزخ، پیامبر عالم برزخ هم گفته. چی فرموده؟ به قول القبر روزت من ریاض الجنه للمؤمن او حفره من حفر النيران للكافر. هم سال زادی. اینم چهار تا. پنجمین این مظاهر و فی العالم الانسانی لهما، یعنی للجنت و نار ایضا وجود، اونا در اینجا هم تجلی و ظهور دارند. از مقام روح و القلب، روح و عقل هر دوش توجه به کلیات بود، درک کلی بود و کمالات اینها عین نعیمه. و مقام نفس و هوا و مقتضیات هما، نفس الجحیمه، نفس هم مقام دوم بود، یعنی درک جزئیات، که این چون درک جزئیات تابع شهواته. مقتضیاتش هم با خودشه، نفس جهیمه. لذالکه من دخل به مقام قلب و روح و تصف به اخلاق حمیده و صفات مرضیه یتنعم و به انواع نعم، وارد بهشت شده، انواع نعمت ها رو داره. و من وقع مع النفس و لذاتها و الهوا و شهواتها، کسی که در همین مرتبه نفس باقی موند، این یتعذب به انواع بلایا و نقم، به همه بلایا و نقمتها عذاب میشه. بعد می فرماید و آخر و مراتب مزارها مظاهر هما به دار الاخره. خب نه، این همون دار الاخره، همون جون در آینده یا عالم روحانیه یا عالم برزخه. آخرین مظاهر اونها این در دار آخرته. بله، مظاهر ما به بهشت و جنت میرسه. این آخر ممکنه ادامه بحث کسی باشه که در وجود خودش داره حرف میزنه، یعنی داره میگه در وجود انسان اگر آمد، این وجود داخلی انسان در مرتبه نفس اگر بود مشکلات، در مرتبه عقل، در مرتبه روح و قلب اگر بود بهشت، این مراتب داخلی انسان ظهور در آخرت هم پیدا میکنه. یعنی در حقیقت ادامه همون بهشت و جنتی است که در وجود خود انسانه. میگه اینی که شما در درونت داری، این چیزایی که در درون خودت داری، این مظاهر هما برمیگرده به بهشت و جنتی که در وجود خود انسانه. میگه آخرین مراتب این بهشت و جنتی که در وجود خودت هست، این در آخرت چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. یعنی این تجلی قلب، تجلی روح، تجلی نفس در اونجاست. خب ولکل من هذه المظاهر لوازمی که تلیق و عالمه، هر کدوم از این مظاهر یک لوازمی دارن که اینها لایق به عالم میشونه. از بیرون مثلا اشاره کردیم به این که فرض بفرمایید عالم عقول لازمش اینه که در اونجا عذاب نیست، حسرته. در عالم برزخ عذاب چند مقابله، در عالم نسبت به ماده، چون آتش اونجا سوزندگیش به مراتب بیشتره، نعمتش هم از طرفی بیشتره. هر کدومش این. یه نکته دیگه هم بگیم، و اون آخر و مراتب رو ما یه احتمال درش داریم که ادامه همین وجود انسان باشه، یه احتمال هم بگیم نه، یتعذب به انواع بلایا و نقم نقطه سر خط، یه قضیه جدیدی رو میخواد بگه، و اون اینه که خب اون بهشت و جهنمی که در مقام واحدیته که موجود به وجود اسماء و صفاته، او مظهر نیست، او رو بذار کنار، چهار تا میمونن: اولی وجود انسان، دومی عالم ماده، سومی برزخ، آخریش اونیست که در آخرته، که در دار عقوله، اونی که در حقیقت قیامت کبرا میاد. چرا این ثابت رو خارج کرد؟ چون این ثابت بهشت و جنتیست که موجوده به وجود اسماء و صفات، ایجاد نیست، تجلی نیست، ظهور نیست، مظهر نیست. لذا اونو بکنه این قضیه و آخر و مراتب مظاهر هما میخواد بگه بدونید اونی که این ثابت، اون مظهر نیست، اون خودشه، اون خود اسمه. مظاهر اونایی هم که بیرون از دایره واحدیت هست. احتمال هم داره این باشه که این احتمال دوم شاید به نوعی اصح باشه. نقطه از و کذالکه وارد وقت قیامت
در مقدمات برطاییه میبرش عالم برزخ چون قیامت رو
چی یه بار دیگه؟
پیکری در مقدمش برطاییه میبرد آخرت رو میبرد از برزخ از نعمت رو بعد در قیامت
الان بحث قیامت رو مطرح بکن. بذار بحث قیامتمون بیای.
بهشت و جنتی که در عالم آخرت عقلی
مگه نیست؟ بهشت و جنتش هم الان قیامت هم نیست. یه بحث دومی که مطرح میشه بحث قیامت. قیامت هم ما یک قیامت داریم که در همین عالم ناسوته، در همین عالم ماده است، که ایشون میگه قیامت هر لحظه داره واقع میشه، هر لحظه این قیامت داره پدید میشه، چون هر لحظه یک سری از امور از دایره بطون به ظهور میان، از ظهور به بطون میان، دائما در حال همین مسئله. بعد اشاره میکنه به آیه شریفه سوره قاف که میگه یعنی ما نمیتونیم افعینا من خلق جدید، ما توان خلق جدید نداریم، من خلق اول، ما آیا من خلق اول توانا نیستیم که بیاییم و دوباره بیاییم و بعد بل هم فی لبس من خلق جدید. اینها در یک اشتباهی هستن، فکر میکنم که در تردیدن نسبت به اینکه خلق جدید صورت بگیره و که انه استفاده میکنه که هر لحظه این خلق هست. این همون بحثی است که بعدن فلاسفه بهش اشاره کردن و بهش میگن که فیض دائمه، وجود آن به آن در حال افاضه شدنه، این وجود آن به آن داره از ناحیه افاضه میشه و هر لحظه یک وجود جدیدی عطا میشه، پس هر لحظه وجودی میره وجودی دیگه میاد. تعبیر بعدیشون هم اینه که به همین جهت هم به این میگن ساعت، به قیامت ساعت میگن، چون ساعت یعنی لحظه، این لحظات که پشت سر هم میره هر لحظه‌اش قیامت. این قیامتیش که یک مرتبه از قیامته، هر لحظه‌ای که حساب بکنید چیزی از دایره سطر بیرون میاد و چیزی از دایره ظهور به دایره سطر میاد. دومین قیامتی که مطرح میکنه موت، همین موت غیر اختیاری که پدید میاد و به محض اینکه طرف سرش میذاره زمین قامت قیامتو، که در روایات هم داره که میفرماید من مات فقط قامت قیامتو، کسی که مرد قیامتش شروع میشه. بعدش رو تعبیری میکنه، میگه اون عرفا و بزرگان یه موت ارادی دارن که در همین دنیا موت ارادی پیدا می کنند و موتو قبل ان تموتو می شن. یه بعد بحثای هم ریزکاری داره رو عبارت می گیم تا بعد برسیم به اون قیامت اصلی که بحث اصلی داره. ببینید اول تنبیه گفتن لابد دن تعلم که انل الجنت مظاهر، اینجا می فرماین و کذالک الساعه، ساعت هم انواع خمسه داره به عدد حضرات خمس، حضرات خمس یعنی واحدیت و احدیت و جبروت و ملکوت و ناسوت، حالا احدیت رو باید اولی گفتن. منها ما هو فی کل آن و ساعه، که این قیامت ناسوتی است، یعنی در همین دنیا قیامت هست، قیامت کدوم؟ هر لحظه قیامت. ما هو فی کل آن و ساعه، اون قیامتی است که در هر لحظه و ساعتی هست. چرا؟ از کل اند کل آنن یظهر من الغیب الی الشهاده و یدخل منها الی الغیب. ما قیامت اون چیزی است که در هر ساعت است، چون در هر لحظه یظهر. چی یظهر؟ اون قیامت شما، مای موصوله قبلی، از غیب به شهادت میاد و از شهادت به غیب میره. بعد من بیانیه، من اونی که به غیب و شهادت میاد و از شهادت به غیب میره چیه؟ من المعانی و تجلیات و الکائنات و الفاسدات و غیره. ما معانی میان، تجلیات از عالم بالاتر میان، کائنات یعنی چیزهایی که وجود دارند و فاسدات که در حقیقت لحظه به لحظه فساد پیدا میکنند و کون و فساد، این کائنات و الفاسدات اشاره به اصل کون و فساده، یعنی در حقیقت بحث قدیما بوده کون و فساد یا لبس بعد لبس که بعدن صدرا خلع لبسش کرده، که بعدن صدرا لبس بعد لبس کرده، این کون و فساده یعنی خلع لبس. این اشاره میکنه به این که چیزهایی که لحظه‌ای هستند و بعد لحظه دیگه نمیان، یک صورتی رو میکنه صورت دیگه‌ای میپوشه و غیر هما. غیر هما اینه غیر الکائنات و الفاسدات. غیر ها دارید و میشه غیر معانی و تهمشون با هم به اونا بخون. بعد که عبارتن از موجودات دیگه، همه موجودات که در آله هستن. خب ماه و فی کل آنن و ساعه، این ماه و فی کل آنن و ساعه چیان؟ این معانی و تجلیات که من بیان اونا بود. بعد دوباره هم نکته داره میگه ضمناً اینا هم یه خاصیت دیگه هم دارن، اینا من ما لا یوهیتو بهی الا الله، اینقدر وسیعن که قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی نمیتونه همه رو بیاد بیان بکنه و همه رو بیان بکنه. بعدم میگن اینو لذالکت، چون ماه و فی کل آنن و ساعت، لذالکت سمیت القیامت و بسم ساعت، چون هر لحظه این قیامت میاد به این خاطر به قیامت میگن ساعت، چون علت تسمیهش اینه. قال تعالی بعدم میفرماید که قرآن میفرماید که افعینا من خلق اول، آیا نمیتونستیم اولیشو درست کنیم که هم فی بل هم فی لبس من خلق جدید، که اینا در تردیدن از خلقت جدیدی که میخواییم بکنیم. نه، لحظه به لحظه خلقت، هر لحظه خلقه. این همون بحثیست که گفتم اضافه اشراقی است که تنظیر میکنه و اینکه وجود آن به آن داره افاضه میشه، فیض دائم ازش تعبیر میکنن و افاضات دائمیهی که در همه موارد هست. بعدم تنظیر به آیه سوره رحمان که کل یوم نوفیشن. این معنای اول قیامت که مورد اشاره قرار گرفت. معنای دوم یا مظهر دوم، مظهر عالم برزخه، عالم ملکوت، و اون موت طبیعی. کما قال من مات فقط قامت قیامته، کسی که مرد قیامتش برپا میشه. به ازای موت طبیعی یک موت اختیاری داریم و به ازای موت ارادی و به ازای این موت طبیعی یک موت ارادی داریم که الذی یحصل للسالکین المتوجهین الی الحق، اونا که توجه به حق دارن اما قبل موت طبیعیشون. قال روایت من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابی بکر، که این رو بد تنظیر کرده، اون ملت معنی دیگه ای. و قال موتو قبل انتموتو، فجعل علیه السلام الاعراض عن متاع دنیا، اعراض از متاع دنیا رو و طیبات دنیا رو و امتناع از مقتضیات نفس و لذاتشو و عدم اتباع هوا رو، اینا رو موت فرض کرده. لذا میگه موتو یعنی قیار حبر کنار بذارید. لذالکه ینکشف للسالک ما ینکشف للمیت، چطور وقتی مرد چشهاش باز میشه برای سالک هم همون چیزا منکشف میشه. و یسلم ما به قیامت صغرا به این میگن. یه نکته بیان بکنیم در رابطه با ساعت و مراتب قیامت، قبل از اینکه وارد اون بحث قیامت وسطایی بشیم که قاسانی مورد اشاره قرار داده، عرفا در مراتب قوس نزول به هر مرتبه میگن لیله شب لیله، و در قوس شعود میگن یوم. لذا هر آنچه که در قوس نزوله شب، این نیمه شب دنیاست، قوس صعود نیمه روز دنیاست. به باب این که اینجا غروبه اینجا طلوعه، به این بیان بالاترین این نقاط شب رو و ارزشمندترین شبها رو حقیقت محمدیه در قوس نزول میدونن، و بالاترین روزها رو و ارزشمندترین روزها رو حقیقت محمدیه در قوس صعود. لذا لیلة القدر رو میگن خود حقیقت محمدیه است، و یوم الله رو خود حقیقت محمدیه است. این به نکته ایست. اون وقت انا انزلنا و فی لیلة القدر رو میگه این انا انزلناه، ما پیامبر رو در این شب به لیلة القدر وارد کردیم، یعنی او رو وارد حقیقت محمدیه کردیم. انا انزلناه قرآن را در لیلة القدر، یعنی در پیامبر، نه اینکه ظرفیه باشه، معذروف رو بهش اشاره میکنه، نمیگه انا انزلناه در ظرفی که عبارت از لیلة القدر، نه، ما قرآن رو داخل در سینه پیامبر که لیلة القدر قرار دادیم. این از این سمت هم میگن یوم الله، یعنی پس در قوس نزول لیلة القدر میشه حقیقت محمدیه، در قوس صعود یوم الله میشه باز حقیقت محمدی. یه شاهد زیبایی داره این تفسیر فرات کوفی در این چاپی که الان ما داریم، صفحه 281، روایتی رو از امام صادق نقل میکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال انا انزلناه فی لیلة القدر، تعبیر میکنه اللیلة فاطمه، خود لیلة فاطمه است، که اینم برمیگرده به باب اتحاد کل نور واحد، یعنی اینکه اینها همه در او هست. ولقدر الله، یعنی لیلة میشه فاطمه الله. چرا؟ چون گفتیم حقیقت محمدیه این ثابت الله، لذا لیلة القدر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت این عین ثابت الله دیگه، به تنظیری که بیان میکنن به روایت یمد او ندیم میشه مظهری از عین ثابت. چون چرا عین ثابت تعبیر میکنیم؟ به خاطر اتحاد ماهوی اینو عین ثابت و موجود خارجی، ولی مظهرش حساب میشه. درستش همین، همه خب عین ثابت شب حقیقت انسانی است که اتحاد داره، تعبیر بهترش همینه که بگیم مظهر خارجی بشه. پس این لیلة القدر که حقیقت محمدیه میشد، و از اون طرف هم لیلة القدر میشد، یعنی لیلهی که مربوط به خداست، یعنی عین ثابتی که مربوط به الله، و مظهری که مربوط به این عین ثابت و مربوط به این الله. از این برم روایت فرات کوفی نقل کرده که لیلة خود حضرت صدیقه کبرا صدا می فرماید فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، و این نما سمیت فاطمه که بعد بحث بعدیش داره که در اینجا بیان کنه. تفسیر فرات کوفی، حدیث از امام صادق نقل کرده بود. این
هر لحظه دارای یک افاضه است.
هر لحظه افاضه است، هر لحظه میکشه و زنده میکنه، هر لحظه چیزی رو از سطر در میاره، چیزی رو به سطر وارد میکنه. اینو تموم بکنیم قسمت بعدیش بمونه، دوباره نخواهیم برگردیم. برخی مثل عبدالرزاق کاشانی قائلن به این که ما موت ارادی رو اسمش رو بذاریم قیامت وسطا. میگه موت اختیاری قیامت صغراست، موت عادی، موت طبیعی قیامت صغراست، موت ارادی قیامت وسطاست، قیامت کبرام که فنائف ذاته که بعدن بهش اشاره میکنه. تعبیری که میفرماید اینه که میگه این رو میذاری قیامت وسطا. این سری اشکال میکنه، میگه این وسطا به چه حیثی میگی وسطا؟ اگه من حیث زمانی میگی وسطا که اول موت ارادی است بعد موت طبیعی است، پس او باید مقدم باشه. اگه میخواید بگید از حیث رتبه است که این در حقیقت همون فنای به ذات، چیز دیگه ای وجود نداره، حالا اون رو توضیح میدیم. من عبارت رو ببینیم تو بعد باید تکمیلش در بحث فنای به ذات. و جعل بعضهم الموت الارادی، جعل بعضهم الموت الارادی مسمى قیامت صغرا قیامت وسطا، این که بعضی اومدن موت ارادی را جعل کردن نامیدن قیامت وسطا. عبدالرزاق کاشانی، عبدالرزاق کاشانی، لزعمهی انه یقع بین قیامت صغرا علتی موت طبیعی که حاصل در نشعه سابق است و قیامت کبرا که فنای فزاته و فیه نظرون لایح فال الفتن، که همین اشاره بود که از بیرون کردیم، تکمیلش انشاءالله فردا با بحث قیامت کبرایی که مطرح میکنند.